فیلم‌های مطرح ترک در فضای نمایشگاه پخش می‌شود. این نمایشگاه امسال به مناسبت 100 سالگی سینمای ترکیه برگزار می‌شود و به همین سبب فیلمنامه‌نویسان و منتقدان سینمایی هم در این رویداد فرهنگی هنری شرکت می‌کنند.
در بین مردم ما عبارات عجیبی در حال تکرار است و مردم عوام نیز بیشترینه به آن سهم می‌گذارند، در حالی که چنین نیست و شماری از مردم نادانسته و با تقلید از یکدیگر آن را تکرار می‌کنند. به گونه مثال همیشه گذشته کشور خود را بر امروز آن برتر می‌پندارند و می‌گویند دوران ظاهرشاه خوب بود، جمهوری سردار داوود خان آرامی بود، زمان دکتر نجیب این گونه بود، حتی شماری زمان طالبان را نیز به توصیف می نشینند. و یا ضرب الامثالی را که در بین مردم عوام رواج دارد و بر این ادعایشان مور تأکید می گذارد، چون همان کفنکش قدیم خوب بود، و یا شعرها و نوشته هایی را یاد می کنند. و باور آگاهان این گونه یادهانه های تقلیدی بحث علمی ندارد و تأکید این کارشناسان به این است که اگر زمامداران گذشته افغانستان آنقدر قابل توصیف بودند، چرا روز و روزگار مردم معاصر تا امروز به نشده و با گذشته هر روز با چالش های تازه روبرو هستند؟ لذا گذشتگان قبول وجیبه نداشتند و کارها را در زمان و مکان با مسئولیت پذیری و مطابق به شرایط محیطی و اوضاع جغرافیایی انجام ندادند و مردم نیز با آنها همکار نبودند. اما غنیمت دانستن امروز قانون مداری و همکاری با دولت کنونی که تا حدودی شبیه وحدت ملی را دارد میتواند امیدواری بیشتری خلق کند و کشور را از این منجلاب سیاه روزی بیرون بکشد. خیر، این چند سطر را بر داستان کوتاهی از این گونه ها با عنوان حمایت از شاه نوشتم که یکی از شنونده های مجله آزادی فریبا بامیانی آن را فرستادند. پادشاهی تازه به دولت رسیده بالای وزیر گویا با تدبیر خود خشمگین شد و به همین دلیل او را به زندان انداخت و مدتی بعد وضع اقتصاد کشور رو به وخامت گذاشت. بنابراین مردم از پادشاه خود ناراضی شدند و پادشاه هر کاری برای جلب رضایت آنها نمود موفق نشد. لذا دستور داد وزیر را از زندان بیاورند. هنگامی که وزیر در محضر او حاضر شد، پادشاه گفت: مدتی است که مردم از من رویگردان شدند. اگر توانستی رضایت آنها را جلب کنی، من نیز از گناه تو می‌گذرم. وزیر گفت: من دستور شما را اجرا خواهم کرد. فقط از شما می‌خواهم تعدادی سرباز به من بدهید. شاه گفت: که نباید از رای اعمال خشونت بر مردم کاری کنی. سرباز برای چی میخوایی؟ وزیر گفت: من هرگز هدف سرکوب کردن مردم را ندارم. شاه با شنیدن این حرف تعداد سرباز به وزیرش داد. شبنگام وزیر به هر کدام از سربازان لباس دزدان را پوشان و به هر کدام دستور داد که به تمام خانه ها بروند و از هر خانه چیزی بدزدند، به طوری که آن چیز نه زیاد بی ارزش باشد و نه زیاد با ارزش، تا به مردم ضرر چندانی وارد نشود. و همچنین کاغذی به آنها داد و گفت: در هر مکانی که دزدی می کنید این کاغذ را قرار دهید. روی کاغذ چنین نوشته شده بود: هدف ما تصاحب قصر پادشاه و حکومت بر مردم است. سربازان نیز مطابق دستور وزیر عمل کردند. مردم نیز با خواندن آن کاغذ دور هم جمع شدند. یکی گفت: درست است که در زمان حکومت پادشاهی تازه به دولت رسیده با وخامت اقتصادی روبرو شدیم، اما هرگز پادشاه به دزدی اموال ما اقدام نمی کند. این دزدان اکنون که قدرتی ندارن توانستن مال ما را بدزدن، وای بر روزی که به حاکمیت دست یابند. دیگری گفت: درست است، بیایید با شاه کنونی همکاری کنیم و پهلو بنده آن باشیم و قدر آن را بدانیم تا از شر این دزدان مسئول بمانیم. و همه حرفهای یک دیگر را تایید کردند و بنابراین تصمیم گرفتند تا حمایت از شاه کنونی را نیز تجربه کنند. اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی را که انجام دادید تلاش کردن بوده است. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. این چند سطر در سنگی که بالای قبر هنریخ چارلز بوکوفسکی زاده 16 اگست 1920 شاعر و داستان نویس لس آنجلس ایالات متحده آمریکا است. او اغلب به عنوان نویسنده تاثیرگذار معاصر نام برده می شود و سبک او بارها مورد تقلید قرار گرفته است. نویسنده پرکار بوکوفسکی هزاران شعر، صدها داستان کوتاه و 6 رمان و بیش از 50 کتاب نوشته و به چاپ رسانده است. بوکوفسکی در سال 1920 در شهر اندرناخ آلمان در خانواده هنری کارل بوکوفسکی به دنیا آمد. مادرش کاترینا فت یک آلمانی اصیل و پدرش یک آلمانی امریکایی بود که بعد از فروپاشی اقتصاد آلمان در پی ادامه جنگ جهانی اول، خانواده بوکوفسکی در سال 1923 به پالتیمور رفتند. در زبان انگلیسی والدین بوکوفسکی او را به اسم هنری صدا می زدند. بعدن به حومه لس آنجلس رفتند، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می کردند. در 24 سالگی بوکوفسکی داستان کوتاه عواقب یک یادداشت بلند مردود خود را در مجله داستان به چاپ رساند. 2 سال بعد داستان کوتاه 20 تشکر از کاسلدان را منتشر نمود. بوکوفسکی نوشتن را با جریان و انتشار و رها ساختن نوشتن برای یک دهه آزاد ساخت. در طول این مدت او در لس آنجلس زندگی می کرد، اما مدتی را در ایالات متحده سرگردان بود، کارهای موقتی می کرد و در اتاقهای ارزان اقامت می نمود. و در اوایل دهه 1950 بوکوفسکی در اداره پست لس آنجلس به شغل پستچی و نامرسان مشغول کار می شود، اما بعد از 2.5 سال آن را رها می کند و به نوشتن شعر روی می آورد. در 1957 او با شاعر و نویسنده باربرا فری ازدواج کرد، اما آنها در سال 1959 از هم جدا شدند. فری اصرار داشت که جدایی آنها هیچ ارتباطی با ادبیات ندارد. با داشتن حقوق مادام العمر ماهیانه $100، بوکوفسکی کارش در اداره پست را رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت. کمتر از 1 ماه بعد از ترک اداره پست، او اولین رمانش به نام پستخانه را تمام کرد. در 1976 بوکوفسکی لندلی بیلی را ملاقات کرد که صاحب یک رستوران هلت فود بود. 2 سال بعد آن دو از شرق هالیوود، جایی که بوکوفسکی بیش از همه در آنجا زندگی می کرد، به بندر سن پترو و اقصای نقاط جنوب شهر لس آنجلس رفتند. بوکوفسکی و بیلی در سال 1985 ازدواج کردند. لندلی بیلی با نام سارا در رمان‌های زنان و هالیوود بوکوفسکی نام برده شده است. بوکوفسکی در 9 مارچ سال 1994 در سن پدروی کالیفرنیا در سن 73 سالگی، اندکی بعد از تمام کردن آخرین رمانش توفاله، از بیماری سرطان خون درگذشت. بر روی سنگ قبر او این عباره خوانده می شود: Don't try، تلاش نکنید. به قول خانمش لیندا لیبوکوفسکی، منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته است: اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. حال توجه کنید به نمونه ای از شعرهای چارلز بوکوفسکی. باید باور کنیم تنهایی تلخترین بلای بودن نیست. چیزهای برتری هم هست. روزهای خسته‌ای که در خلوتخانه پیر می شوی و سالهایی که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است. تازه پی می بریم که تنهایی تلخترین بلای بودن نیست. چیزهای برتری هم هست. دیر آمدن. غریبه ها، شاید باور نکنید، اما آدم های پیدا می شوند که بی هیچ غمی یا استرابی زندگی می کنند. خوب می پوشند، خوب می خورند، خوب می خوابند، از زندگی خانوادگی لذت می برند، گاهی غمگین می شوند، ولی خم به ابرو نمی آورند و غالبا حالشان خوب است و موقع مردن آسان می میرند، معمولا در خواب لب چشمه.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیدند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات می گویم، از تعریف های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم به پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و بنفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز